صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر به همراهان همیشگی رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 11 دی 1391 خورشیدی هستیم، برابر با آخرین روز سال 2012 میلادی 31 دسامبر. امروز در اردبیل و چالوس برف میباره، در رشت و دیگر شهرهای شمال باران و در سایر شهرها هوا آفتابی گاه نیمه ابری. دمای هوا هم اندکی سردتر از دیروزه. دمای هوا در بامداد در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور تا اصفهان بین 2 تا 7 درجه زیر صفر. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 0 تا 7 درجه بالای صفر و در نیمه جنوبی کشور بین 10 تا 21 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور چالوس با حداکثر 6 درجه زیر صفر و گرمترین شهر بندر جاسک با حداکثر 22 درجه بالای صفر. فردا اغلب شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکزاد تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، فهیمه خضر حیدری و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش و در بخش فنی مارتین، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. گفتیم خبر؟ بله، نخست با خبرها شروع میکنیم و با مراد ویسی که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنونده ها و بیننده های رادیو فردا بخیر.
مثل اغلب که بین دوستان رواج هست، این بار ما از شما میپرسیم چه خبر؟
مهمترین خبر مانور 3 روزه‌ای هست که نیروی دریایی ایران در حال انجامش هست در نزدیکی تنگه هرمز.
پس درباره این موضوع حتما با هم یک گپی خواهیم زد بعد از شنیدن خبرها. خیلی ممنون میشم و بقیه خبرها رو از شما بشنویم.
محمود احمدی نژاد با انتقاد از برخی عملکردهای هسته‌های گزینش در ادارات گفت حکومت نباید به گونه‌ای رفتار کند که مردم در برابر آن مجبور به رفتار دوگانه شوند. بنابر گزارش ایسنا، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جمع مسئولان گزینش ادارات از رد شدن برخی دختران در گزینش‌های اداری به دلیل صحبت با پسران یا عقب بودن روسری‌هایشان انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین با مزاح درباره رساله برخی مراجع تقلید گفت خلاصه برخی توزیع المسائل را چنین عنوان می کنند که اگر طوری بشود که آدم خوشش بیاید حرام است. فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در بند زنان زندان اوین زندانی است، روز شنبه به 3 هفته انفرادی در بند 209 محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، فائزه هاشمی به دلیل توهین به رهبری و اخلال در نظم زندان به انفرادی محکوم شده است. در خبر دیگری در همین ارتباط، بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه به دور تازه فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی این اقدام را غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و برخی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. در ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور روز یکشنبه در دیدار با معاذ الخطیب رهبر شورای مخالفان حکومت سوریه گفت زمان تولدی مقدس برای سوریه نزدیک است. بنابر گزارش رویترز، نخست وزیر ترکیه و معاذ الخطیب در جمع پناهجویان سوریه‌ای ساکن در یک اردوگاه مرزی ترکیه حضور یافتند. نخست وزیر ترکیه در بازدید از این اردوگاه خطاب به پناهجویان سوری گفت روزی که اراده مردم سوریه بر این کشور حاکم شود نزدیک است. ترکیه میزبان 150 هزار پناهجوی سوری است. در آمریکا، مهلت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور و رهبران جمهوری خواه برای دستیابی به توافقی بر سر نحوه تنظیم بودجه سال آینده امروز پایان می‌یابد. بنابر گزارش رویترز، باراک اوباما روز دوشنبه طی گفتگوی با شبکه خبری NBC جمهوری خواهان را متهم به عدم همکاری در این زمینه کرد. رهبران دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره اعلام کردند که در مذاکرات روز یکشنبه در این باره به پیشرفتی دست نیافتند. آقای حسینی؟
خیلی ممنون از شما مراد ویسی. البته خواهش میکنم با ما بمونید چون باهاتون کار داریم، میخوایم درباره رزمایش ارتش دریایی ارتش ایران با شما صحبت کنیم، اما پیش از آن نگاهی بندازیم به سرخط مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. گمرک ایران با انتشار آمار تازه‌ای از کاهش 1% صادرات غیر نفتی خبر داد. نظر احمد علوی کارشناس اقتصادی رو در این باره خواهیم شنید. صفحات نخست روزنامه‌ها رو مرور می‌کنیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم. البته جای ویژه‌ای هم برای پیام‌های شما در این برنامه در نظر گرفته شده. به اضافه اس‌ام‌اس‌های شما می‌تونید از هم‌اکنون برای ما اس‌ام‌اس بفرستید. برای منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30. خب آقای ویسی، همونطور که برای شنوندگان گفتیم با شما میخواییم درباره رزمایشی که ارتش نیروی دریایی 3 روز هست آغاز کرده صحبت کنیم. سوال اول اینه که این رزمایش کجا انجام میشه؟
تو حوزه مأموریت نیروی دریایی ارتش، از تنگه هرمز تا مرز دریایی ایران و پاکستان در چابهار. چون میدونید در ایران تقسیم کار شده، نیروی دریایی سپاه مسئول خلیج فارس هست، نیروی دریایی ارتش از تنگه هرمز تا چابهار.
وقت آخرین تمرین هایی که ارتش ایران در این زمینه در این رزمایش انجام داده چی هست؟
چیزی که برای روز شنبه و یکشنبه اعلام شده دفاع ساحلیه. سادهش اینی که موقعی که یک دشمن فرضی به ساحل شما حمله میکنه، میخواد در ساحل نیرو پیاده بکنه، شما چطور بتونید ازش دفاع بکنید؟ اعلام کردن که تمرین کردن نیروهای ایرانی که چطور مانع بشن که دشمن بخواد پیاده بشه و سرپل بزنه در ساحل ایران.
خبرهایی هم رسیده مبنی بر این که غواصان ایرانی تمرینهایی رو شروع کردن در جهت تعرض به شناورهای مهاجم فرضی در خلیج فارس.
بله، دو عملیات رو امتحان کردن از طریق هلیبورن. یکی اینی که چطور تکاورهای ایرانی روی شناورها و ناوهای دشمن پیاده بشن و بخوان اون رو تصرف کنن، و یکی هم اینی که هلیبورن برن قواص هست در نزدیک شناورهای دشمن که چطور اینها بتونن به زیر این ناوها برن و مینهای مغناطیسی رو بچسبونن که اونها رو منفجر.
از مین صحبت کردید، عملیات مین ریزی و مین روبی هم در این تمرین وجود داره؟
بله، هر دوتا رو گفتن، هم توان مین روبی یعنی جمع کردن مین دشمن، هم مین ریزی یعنی مین ریختن جلوی ناوهای دشمن. زمینی که اعلام کردن که عملیات الکترونیک و سایبر هم انجام دادن، یعنی موقعی که نیروی دشمن میخواد شبکه الکترونیک شما، شبکه راداری و پدافندیتون رو مختل کنه، شما چطور این رو دفاع کنید و نگذارید که شبکه‌های دفاعیتون به لحاظ دیجیتالی و الکترونیکی دچار اختلال بشه.
برای یادآوری می‌خواستم بپرسم چند روز این عملیات ادامه داره؟
چیزی که اعلام شده فردا هم ادامه خواهد یافت، بعد از اون رو احتمالاً دیگه اگر تمدیدی یا چیزی باشه اعلام خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. در ادامه صبحانه با خبر فکر میکنم الان موقعی اون رسیده که چند تا از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم که درباره مسائل مختلف پیام فرستادید و نظر دادید.
خواستم به فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی و کسایی که بازداشت شدن و ایگون فعال هستن و بازداشت نشدن یه چیزی رو بگم. رادیو فردا نعمتیه که ما در دوره بازداشت نداشتیم. اگه داشتیم اتفاق سال 67 تکرار نمیشد. پس قدرش رو بدونم. خیلی ممنون، بهمن هستم از خیر. تا وقتی که دولت مندای آمریکایی به فکر پیدا کردن بدیلی در درون حکومت میگردن و فکر میکنم که از درون میشه این حکومت رو اصلاح کرد، من فکر میکنم مردم ما باید جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. حالا چه یه قرن، چه یه سال، چه صد سال. خیلی ممنون، بخونه خیلی. نمیدونم این آقای وزیر فرهنگ آقای حاجی بابایی با چه رویی با خانواده دختران مدرسه سوخه تسلیت میگه. آقا ای وزیر فرهنگ حاجی بابایی حداقل وجود داشته باش، حداقل برای حفظ آبروی نظام بی آبرو استعفا بده. شاید هم در آخر سکوت احمدی نژاد هم شکسته بشه. با تشکر.
بر پایه تازه ترین آمار منتشر شده گمرک ایران، ارزش صادرات غیر نفتی کشور با کمی بیش از 1% نسبت به سال گذشته کاهش نشان میده. در مدت یاد شده انواع واردات کشور هم نسبت به مدت مشابه سال پیش بیش از 10% کاهش داشته. برای آشنایی با چند و چون چنین ارقامی با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی آقای حسینی.
آقای علوی، در حالی که کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات، قطر و حتی عمان در حال گسترش بازرگانی خارجی خودشون هستند، چرا وضعیت ایران برعکس به سوی کاهش تمایل داره؟
خب دلایل گوناگون این امر رو توضیح میده، از جمله مشکلات داخلی اقتصاد ایران، ناپیگیری، ناکارآمدی سیاست‌های بازرگانی خارجی. منتها بعد به این افسود همزمان مسئله این معاصره اقتصادی که ایران رو در فشار قرار داده و مانع اینه که ارز ناشی از صادرات نفت به داخل ایران بیاد به وسیله خرید کالاها و همچنین این کالاها به نوعی ساخته بشن و صادر بشن. اما نباید از یاد برد که بازرگانی خارجی نبض اقتصاد یک کشور تلقی میشه و گسترش اون، انبساط اون نشان دهنده پیشرفت و به هر حال روبه رونق بودن اون اقتصاده، و بالعکس انقباض اون و محدود شدنش معنی مشکلات اقتصادیه که به هر حال به این کشور تحمیل شده. با توجه به اطلاعات و آماری که شما الان مطرح کردید، این نشون میده کل بازرگانی خارجی ایران به هر حال تحت فشار شدیدیه و نمیتونه یک موتور خوبی باشه برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران.
آقای علوی، ارقام مربوط به تقریباً 50% کاهش صادرات نفت خام در این آمار منظور نشده، اما با این وجود مقایسه واردات و صادرات نشانه یک عدم توازن در بازرگانی خارجی ایران هست. میخواستم بپرسم این امر چه تأثیری بر ارزش ریال خواهد داشت؟
این عدم توازنی که شما یاد کردید ازش به هر حال تأثیر منفی میذاره بر ارزش ریال، به این معنا که اون رو ضعیفتر میکنه در مقابل ارزهای خارجی. چرا؟ به این خاطر که هرچی تراز بازرگانی خارجی مثبت باشه به سود ایران، یعنی صادرات ما بیش از واردات ما باشه، خب طبیعتاً ارزآوری ما بیشتره و ما میتونیم تقاضای داخلی ارز رو بپوشیم. بالعکس در شرایطی که الان ما داریم میبینیم که به هر حال این منافذ و شریانهای ارزی محدود میشه با توجه به کاهش فرزند صادرات نفت و همین مشکلاتی که الان داریم، و در نتیجه خب این تأثیر منفی میذاره روی ارزش ریال و اون رو ضعیف میکنه در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی.
اون وقت این عدم توازن در بازرگانی خارجی ایران تأثیری بر متغیرهای اصلی مثل رشد اقتصادی، تورم و بیکاری هم خواهد داشت؟
بله البته اینجوریه، همون جوری که نبود تعادل در بودجه، همون جوری که خدمتون عرض کردم دیروز، تأثیر منفی میذاره بر این متغیرهای اساسی و از جمله ارزش ریال. خب این منقبض شدن، محدود شدن بازرگانی خارجی تأثیر منفی میذاره به روی رشد اقتصادی، بیکاری رو زیاد میکنه و به این علت که دستیابی به کالاها در داخل به علت نبود مواد پیش ساخته یا مواد اولیه کم میشه، قاعدتا تأثیر منفی خواهد گذاشت بر وضعیت مصرف کنندگان و شهروندان و قیمت ها هم افزایش خواهد داد.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
در میان اسمس هایی که رسیده، جلال از زاهدان نوشته: سلام، چرا میگویید تحریم ها بی اثر بوده؟ برید آمار زندانیان ورشکسته را ببینید. در زندان های ایران چه بلایی بر سر آنها و خانواده هاشان آمده. شنونده دیگری نوشته که امیدوارم روزی فرا رسد که چون حکومت کوروش همه ادیان آزادانه به عبادت دین خود بپردازند و بدور از رنگ، زبان، نژاد و ببخشید نژاد زندگی کنند و خداوند مردم ایران را از دروغ حکومتی ها و گرانی و شکنجه ها و محدودیت ها و قحطی احتمالی حفظ کند. خرازی از اصفهان نام این شنونده است. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. سلام آقای رفیزاده، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مثل اینکه با روزنامه قانون شروع می‌کنید، درباره سخنان تازه محمود احمدی نژاد که درباره حجاب، ارتباط با نامحرم و اینکه چادر را تحمیل نکنیم صحبت کرده، ضمن اینکه مشروب خاری را هم فراموش نکرده.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک گزارشی از اظهارات تازه آقای احمدی نژاد درباره حجاب، ارتباط با نامحرم و کلن مسائل مربوط به گزینش منتشر کرده و این اظهارات رو ژست‌های روشنفکری آقای رئیس دولت توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم به رئیس سابق زندان اوین حجت الله خدایی سوری اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که این روزنامه انجام داده درباره زندان اوین.
اختلاف طلایی، اوج گرفتن اختلاف بین بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر برای قیمتگذاری طلا یکی از تیترهای امروز روزنامه بهار هست.
روزنامه بهار عکسی یکی خودش رو هم اختصاص داده به اکبر هاشمی رفسنجانی و نوشته که استعفای هاشمی رفسنجانی تکذیب شده. به نقل از یاسر هاشمی، فرزند آقای اکبر هاشمی، اظهارات حمید رسایی در این باره رو تکذیب کرده. گزارشی هم منتشر کرده درباره درگیری میان مدیران با اهالی روستاهای سد گتوان.
اعتماد تیتری انتخاب کرده به عنوان پاتک شبانه به دلالان ارز.
روزنامه اعتماد در تیتری یک گزارش داده که همزمان با اعلام طرح جدید قیمتگذاری برای طلا و سکه، نیروی انتظامی هم از برخورد با دلالان سکه و ارز خبر داده و اعلام کرده که 88 نفر رو بازداشت کرده. عکسی که این روزنامه هم محمود احمدی نژاد رو در کنار مصطفی محمد نجار وزیر کشور نشون میده و البته این روزنامه نوشته که گمانه‌زنی ها درباره برکناری سایر اعضای کابینه هم افزایش پیدا کرده.
تخلف ارزی بانک ها مطلبی است که در صفحه اول روزنامه تهران امروز به چشم میخوره.
روزنامه تهران امروز در ارتباط با ماجرای بیش از 40 میلیارد دلاری که ارز به بانک ها سپرده شده و معلوم نیست که به چه قیمتی به فروش رسیده، نوشته که یک مقام ارشد بانک مرکزی نقش بانک ها در اختلال ارزی سال گذشته رو تایید کردن. عکس 5 چهره اقتصادی رو در صفحه 1 منتشر کرده تهران امروز و بررسی کرده تزریق گسترده نقدینگی و تاثیر اون بر اقتصاد کشور و زندگی مردم.
و روزنامه رسالت هم در عنوان نخست، در یکی از عنوان‌های صفحه نخستش به مسئله انتخابات پرداخته.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست از قول محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نوشته که انتخابات آزاد کلید واژه بازتولید فتنه 88 و آغاز دور تازه اعتراضات هست. یک خبر هم منتشر کرده به نقل از احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که اظهارات خودش رو درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی پس گرفته و گفته اونها باید محاکمه بشن.
آقای رفیزاده خیلی ممنونم از شما.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی.
شنونده برای ما نوشته: هرگاه که صبحانه با خبر آمده، صبحانه به کام همه خوشتر بوده. پژمان. شنونده دیگری پرسیده که چرا از آزاده اسدی در برنامه شما خبری نیست. ایشون گفته که خبر میخواد. اسم این شنونده سارینا هست از تهران. اگر برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال می‌کنید می‌دونید که آزاده اسدی در مجله‌های شامگاهی و شبانگاهی با شما همراه هست. در ادامه صبحانه با خبر راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس دیروز با پیروزی 2 گله مقابل فجر سپاسی در شیراز به اولین برد خود با مربی جدیدش یحیی گل محمدی در لیگ برتر رسید. گل محمدی در کنفرانس خبری بعد از مسابقه به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
دو تا گل و ایجاد چند تا موقعیت 100% گل کار سختی تو هر بازی.
سرخپوشان تهرانی با این پیروزی با یک صعود 4 پله‌ای در مکان 9 جدول قرار گرفتند. دیروز همچنین در یک نتیجه مهم دیگر سپاهان در اصفهان با 1 گل به فولاد خوزستان باخت و مکان 2 جدول را تقدیم این تیم کرد. تیم گهر هم برای اولین بار در درود در لیگ برتر به پیروزی رسید، 2-1 مقابل راه آهن. هفته 19 لیگ برتر عصر امروز با برگزاری 4 مسابقه به پایان میرسد که در آخرین بازی در ساعت 17:30 استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از سایپا را بر عهده دارد. برخی از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی ایران طی نامه‌ای به کمیته المپیک این کشور خواستار برگزاری هرچه زودتر مجمع انتخاباتی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا که این خبر را منتشر کرده همچنین آورده دوره 4 ساله هیئت اجرایی و مسئولان کمیته ملی المپیک به پایان رسیده است و انتخابات این کمیته باید چند هفته بعد از بازی‌های المپیک 2012 برگزار می‌شد که این اتفاق رخ نداده است. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان میگوید روند واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس امیدبخش است و به زودی خبرهای خوبی را در این باره خواهید شنید. طی چند دهه گذشته مسئولان ورزش ایران بارها از خصوصی سازی 2 باشگاه پرهوادار سرخابی پایتخت صحبت به میان آوردند، اما هر بار به دلایل نامعلوم این عمل انجام نشده. از کرج خبر رسیده که عصر دیروز در حین مسابقه والیبال تیم‌های سایپای البرز و کاله آمل در سالن ورزشگاه بین تماشاگران تیم کاله و ماموران نیروی انتظامی درگیری فیزیکی شدیدی رخ داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که چند تن از بازیکنان تیم کاله به حمایت از هواداران تیم خود به بالای سکوها رفتند و وارد درگیری شدند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چلسی با پیروزی 2-1 در زمین اورتون همچنان در جمع تیم‌های بالای جدولی باقی ماند. دیشب همچنین لیورپول با 3 گل میزبانش کوینز پارک رنجرز را شکست داد. در پایان هفته 20 لیگ برتر جزیره در جدول شیاطین سرخ با 49، منسیتی با 42 و چلسی با 38 امتیاز و 1 بازی کمتر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فرصت است که یک بار دیگه شماره تلفن‌های اس‌ام‌اس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. شماره 20420-733-595-555 و شماره 207-926-011-57-30 در اختیار شماست برای فرستادن اسمس که در طول برنامه بتونیم اونا رو بازتاب بدیم. در ادامه صبحانه با خبر به اطلاعتون برسونیم که همچنان که چند دو هفته‌ای هست که خبرها رو دنبال کردید، در پی تجاوز به یک دختر دانشجو در هند چند روز پیش شنیدیم که این دختر در بیمارستانی در سنگاپور جان سپرد. روز یکشنبه پیکر این دختر 23 ساله طبق سنت هندوها سوزانده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دختر دانشجو که دو هفته پیش پس از تجاوز گروهی از مردان به علت آسیب‌های شدید جسمی برای درمان به بیمارستانی در سنگاپور فرستاده شده بود، در اثر شدت جراحات وارده درگذشت و پیکرش به هند بازگردانده شد. پلیس هند اعلام کرده که 6 مرد را در پیوند با این تجاوز گروهی بازداشت کرده. تظاهرات هم علیه چنین اعمال خشونت‌آمیزی بر ضد زنان در هند ادامه داره و هنوز این تظاهرات به پایان نرسیده و همه تظاهر کنندگان خواهان مجازات افراد بازداشت شده هستند. درباره این اتفاق بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
همزمان با سوزانده شدن پیکر دختر دانشجویی که قربانی تجاوز گروهی شده بود، روز یکشنبه بسیاری از مردم این سرزمین پهناور از ماجرایی که بر او رفته بود ابراز تأسف می‌کردند و خواهان اعدام متجاوزان بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تجاوز گروهی به دختر 23 ساله‌ای در اتوبوس در دهلی نو بسیاری از مردم هند را خشمگین کرد و طی 2 هفته گذشته شهرهای بزرگ این کشور شاهد اعتراض و تظاهرات علیه خشونت بر ضد زنان بودند. معترضان در دهلی نو ضمن محکوم کردن خشونت علیه زنان از دولت خواستار اقدام در این زمینه و ایمنی بیشتر آنان شدند. معترضان نه تنها علیه خشونت زنان دست به تظاهرات زده بودند، بلکه در این حال از سرکوبی زنان توسط پلیس در جریان حرکت‌های اعتراضی 2 هفته گذشته نیز خشمگین بودند. معترضان همچنین از این که نزدیک به 1 هفته طول کشید تا پس از تظاهرات گسترده دولت هند در این زمینه واکنش نشان دهد، ابراز نارضایتی و خشم می‌کردند. عده زیادی در دهلی نو با امضای تومار و حرکت‌های اعتراضی آرام خواهان اقدام سریع دولت هند برای ایمنی بیشتر زنان بودند. بر پایه گزارش رویترز، در احمدآباد رانندگان موتورسه‌چرخه از مردم می‌خواستند که نسبت به تفاوت‌های جنسی حساسیت بیشتری به خرج دهند و در این زمینه فرهنگ‌آموزی کنند. آنها با نصب پوستر بر روی موتورسه‌چرخه‌های خود خواهان مجازات برای متهمان شده بودند. دختر دانشجوی قربانی این حمله که هنوز نامش فاش نشده است، 2 هفته پیش هنگامی که همراه یک دوست خود از سینما به منزلش باز می‌گشت، در اتوبوس مورد حمله شدید 6 مرد قرار گرفت. آنها دختر دانشجو و پسر همراهش را با میله‌های آهنی به شدت مضروب کردند و چند بار به دختر جوان تجاوز کردند. مرد جوان از این ضربات جان سالم به در برد، اما دختر به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری شد و سپس برای درمان به بیمارستانی مجهز در سنگاپور انتقال یافت. به گزارش رویترز، برخی از نشریات هند دختر قربانی این تجاوز را امانت نامیدند و نوشتند که تجاوز به امانت و مرگ او میتواند موجب تغییر برخی از قوانین در تأمین امنیت و ایمنی بیشتر برای زنان شود. اما برخی میگویند هنوز زود است تا نتیجه این حرکت‌های اعتراضی در به ثمر رسیدن قوانین حامی زنان را تا پیش از انتخابات پارلمانی هند در سال 2014، یعنی 2 سال دیگر، مشاهده کرد.
یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته، در پیوند با رزمایشی که خبرش رو شنیدید، نوشته به علت فشارها در همین مانور یا رزمایش خدا می داند چقدر از عزیزان هموطن کشته بشن. آقا یا خانوم اسدی از جهرم اینو نوشته. شنونده ای به نام جلال از کاشمر نوشته، ما سوختگان از حماقت و بی‌عرضگی خیش هستیم که هنوز منتظر یک ناجی خارجی برای نجات از فلاکتی هستیم که خود بانی آن بوده ایم. باز یادآوری میکنم دو شماره 20 420 733 595 555 و شماره 207 926 011 57 سی برای دریافت اسمس های شما